بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويلم به الشعف ويملأ به الأرض قسطاً بعد الله، ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. در آیات گذشته مسئله محرودیت شیطان از رحمت خدا بر اثر استکبار و اتباع هوا به میان آمد. فرمود لعنه الله، خداوند او را مورد لعن و طرد قرار داد به خاطر اینکه استکبار کرد. فرمود یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالی، چرا در مقابل موجودی که من با قدرت خود او را آفریدم چرا سجده نکردی در مقابل او به دستور من؟ او جواب داد انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من طین، من از او بهترم، سرشت من از آتش است و او از خاک. لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سبسال من حمأ مسنون، من در مقابل موجودی که از خاک آفریده شده سجده نمی کنم. قال فخرج منها، حالا که مدبیه پس از این مقام و مرتبهی که داری باید بیرون بروی. فإنک رجیم و این علیک لعنه الى یوم الدین، لعنت من دامنت را گرفته تا روز جزا. او هم با این مفرودیتی که شد، با این که لازم بود اعتذار کند استغفار کند، ولی اصرار ورزید در همون طغیان و تخلف و تمرد، و در مقام تهدید برآمد نسبت به اولاد آدم، چون آدم علیه السلام را سبب می دانست برای این مفرودیت، و رضا گفت که من اغواشون می کنم. قال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، من از بندگان تو سهم معینی برای خود خواهم گرفت، یعنی اغوا می کنم اونها را به سوی جهنم هدایتشون میکنم که شاکر نباشن، ولو ذلنهم اذلالشون میکنم، ولو امنینهم که هفته پیش توضیحات زیر همین جملات عرض شد، اذلال میکند، مجاری اذلال او هم متعدده، از راه های مختلف برای اذلال وارد میشود، در مرحله اعتقاد گمراه میکند، در مرحله عمل ولو امنینهم امنیه آرزوها در دلها ایجاد می کند، هوسها را تحریک می کند، یعدهم و یمنیهم وعدهای فریبنده ای به اونها می دهد، و ما یعدهم الا غرورا، و غیر فریب و غرور هم چیزی دامنگیر اونها نمی شود. و من یتقد الشیطان ولیم من دون الله، فرمود کسانی که شیطان را ولی خودشون اتخاذ کنند، تن به ولایت شیطان بدهند، خسران آشکاری دامنگیرشون خواهد شد. اولئک مأواهم جهنم، سرانجام کارشون جهنم است. ولا یجدون منها محیصا، ولا یجدون عنها محیصا، هیچ گونه مخلصی و رهایی از او نخواهم داشت. اینا جملاتی بود که در گذشته فوزی داده شده بود. حالا اون چه که قرآن زیاد روی اون تأکید دارد، تنبه دادن انسان است به عظمت و شرافت خلقت خودش، خودش بشناسد. خودش شناختن خود هم یه مسئله ایه، خودش را بشناسد، خودش را ارزان نفروشد، عظمت و شرافت خلقت را بفهمد و اون مسیری که باید طی کند با چه برنامه ای اون را بشناسد. توجه داشته باشه که این مسیری که دارد حرکت می کند خیلی پرخوف و خطره، یه مسیر ساده ای هم نیست، پرخوف و خطر هست. راه زنها، دوزها سر راه در کمین هم، شدیدن مراقب باشه که با احتیاط حرکت کند که مورد هجوم دوزها و راهزنها قرار نگیره. رضا فرمان هشدار قرآن است که می‌فرماید یا ایها الناس ان وعد الله حق، مردم باورتون بشود این نظامی که من خلق کرده ام به وجود آورده ام این تعارف بر نمی‌دارد، شوخی بر نمی‌دارد، نظام متقنی است و برنامه ای دارد. اگر از این برنامه تخلف کنی سرنوشت بدی داری. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، این زندگی زودگذر پر زرق و برق دنیا شما را سرگرمتون نکنه، فریبتون ندهد. ولا یغرنکم بالله الغرور، اون شیطان فریبنده غرورانگیز شما را نرباید. ان الشیطان عدو لکم، اینو باورتون بشود که این دشمن شماست. فاتخذوه عدوا، شما هم او را دشمن خود بدانید، شما اتخاذ دشمن کنید، رفتار شما با او دوستانه نباشد، رفتارتون مانند با یک دشمن رفتار داشته باشید. ان الشیطان عدو لکم فاتخذوه عدوا، انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب السعیر، او میکوشد گروه خودش را دنبال خودش بکشه، عاقبت در میان جهنم و آتشهای شعلور قرارتون بدهد. خب این شناسایی، بشناسید خود را دیگه، مسیر را بشناسید، مبدا و منتها را بشناسید. خودش فکر خیلی عمیقی میخواد که واقعا مجالی داشته باشه و زندگی مادی به اون مجال نمیده اصلا. در این باره بیاندیشیم، مبدا کجاست، منتها کجاست، مسیر چه مسیریه، برنامه سیر چیست. رحم الله امرئن اعد لنفسه و استعد لرمسه و فکر من عین و فی عین و الى عین. مشهود رحمت خدا، عاقل اون آدمیست که برای خودش توشه بردارد، بفهمد که مسافره، این مسافر بودن یادش نرود، زاد توشه راه بردارد، برای آرامگاهش فراهم کند، مهیا کند و فکر کند از کجا آمده، به کجا می رود، از کجا باید برود، به چه کیفیت برود، من عین و فی عین و الى عین. این ما بدانیم که قرآن کریم علی رغم دانشمندان مادی و طبیعی که انسان را یک موجود مادی محض می دانند که تکامل یافته از حیوانات و جانوران است، احیانا میمون را جد اعدای خودشون بشناسند و به میمون زادگی خودشون افتخار کنند، ولی قرآن علی رغم این افکار خود ساخته و ناقص انسان را یک موجود مادی محض نمی داند که تنها از خاک ریشه گرفته باشد و ابن التراب باشه، پسر خاک باشه، در ردیف سایر حیوانات موجودات. بله، جسم انسان را از خاک می داند. درست، قرآن جسم انسان را از خاک می داند، از عالم خلق، اما روح انسان را که همون حقیقت ذات اوست، او را یک لطیفه آسمانی نشأت گرفته از عالم امر الهی نشون میده. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، نشأت گرفته از نفخه عظیم ربانی نشون میدهد. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خیلی بزرگه، از عالم امر نشأت گرفته، از نفخه ربانی مدد به او رسیده و هم نشون میدهد که انسان از اول خاکنشین نبوده، ساکن این زمین نبوده، بلکه در یک جنت و بهشت غرق در نعمت و لذت بوده. حالا اون جنت هم جنت الخلد نباشد، ولی به طور مسلم بر حسب مستفاد از تفاسیر و روایات یک عالمی فوق عالم ماده و خاک بوده، فوق این عالم خاک بوده است. زیرا قرآن در وصف اون جنتی که آدم اونجا بوده است اینجور بیان می کند: ان لك الا تجوع فيها ولا تقرا وانك لا تزمع فيها ولا تزها. یعنی اگه تو در این باغ و این جنت بمانی، نه گرسنگی خواهی داشت نه تشنگی، نه آفتاب زدگی خواهی دید نه برهنگی. قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. در یک چنین بهشتی و جنت در غرق در نعمتی پدر بزرگ ما و مادر بزرگ ما را مسکن دادند، ولی در اثر یک لغزش، یک تبعیت از هوای دل، اونم ترک اولا، در اثر همین یک لغزش سقوط کردند، افتادند به این عالم خاک و گرفتار این رنج و مهنت شدند. و اینم عجیبه، و یه مرغی در میان گلزاری با کمال آزادی به هر سو که میخواد پرواز میکند، سر هر شاخه گل که بخواد می نشیند و از هر چشم ساری می خواهد می روشد، نغمه ها سر می دهد، ناگهان صیادی پیدا می شه، دامی می گستراند، دانه می پاشد و این مرغ بینوا از همه اون نعمت ها چشم می پوشد و میره سراغ اون دانه، به دام می افتد. در میان قفس تنگ این ناله افسوس سر می دهد، زبان حالش اینه: این مهنتی که می کشم از تنگی قفس کفران نعمتی است که در باغ کردم. حالا پدر بزرگ و مادر بزرگ ما را هم با کمال تجلیل و تکریم آوردن در اون چنان باغ و بهشت و جنت غرق در نعمت مسکن دادن. قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا منها رغدا حیث شئتما. ای آدم و حوا، شما زن و شوهر تو این باغ زندگی کنید، این باغ پر نعمت مال شما، در اختیار شما، هر چی میخواد بخورید بنوشید کامیاب باشید، فقط به این یک درخت نزدیک نشوید. لا تقربا هذه الشجره، به همین درخت نزدیک نشوید، از این چیزی نخورید. فتكون من الظالمین، در نتیجه به خود ستم کرده اید و گرفتار رنج و مهنت می شوید. اینه گفتن به اونا دیگه، قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره. ولی عجیب، صیاد آمد و دام گسترد و دانه پاشی، اون دو بزرگوار هم از همه اون نعمتها چشم پوشیدن، رفتن سراغ همون دام، همون دانه، افتادن تو این دام و قفستنگ این عالم و بنا کردن، ناله سردادن: ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. دنبال اون پدر و مادر اولی ما آمدیم، تو همین قفس دیگه افتادیم دیگه، چون آمد تو این قفس مندند و ما همین دنبالش آمدیم، تو همین قفس و ما هم ناله ها داریم و درد و رنج ها داریم و بعد هم شاعر میشیم، شعر میگیم: من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، طائر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. یا بگه: مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. به هر حال حالا افتادیم، اونو افتادن تو این قفس، ما هم دنبالشون آمدیم، تو این قفس زندگی میکنیم. و عجیب مطلب اینه که حالا اون مرغ را توی گلزار که به دام میگفته، قبلا دام نشانش نمیدن، صیادم نشانش نمیدن، قفلتا میگفته، ولی اینجا یعنی اصف که اون نشان دادن به هر دشان، هم صیاد نشان دادن، هم دام را نشان دادن، هم دانه را نشان دادن. قلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک، گفتیم بابا ببین همین این شیطان دشمن شما، این صیاده، این میخواد شما رو صیدتون کنه. فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، تمام همش اینه که شما را از این بهشت و باغ بیرون ببره. به زحمت گفتید مراقب باشید، این صیاده، اینم دامه، لا تقربوا هذه الشجره، همین درخت هم خودش دام و دانه است، این صیاده اینم دام و دانه است، مراقب باشید شما را به زحمت نیفکنه. ولی خب دیگه همون صیاد آمد و همون دام را گسترد و همون دانه را پاشید و اونا هم رفتن به سراغ همون دام و دانه و به دام افتادن. عجیب، خب سرش چی؟ سر اینجوره؟ خب مولا نمیدونیم، ما نمیدونیم. آیا سرش همونه که مولای ما فرموده اذا جاء القدر عمل بشر، چون قضا آید نماند فهم رای، کس نمیداند قضا را جز خدای، چون قضا آید شود دانش به خواب، مهسیه گردد بگیرد آفتا، چون قضا آید فرو پوشد بشر، تا نداند عقل ما کارا زسر. زن امام المتقین داد این خبر، گفت اذا جاء القدر امن البشر. ما نمی فهمیم این را، از اسراریست که راه نیست. فرمودن که تکلمو فی خلق الله ولا تکلمو فی الله، فإن الكلام فی الله لا یزداد صاحبه الا تغییرا. شما درباره این مخلوقات فکر کنید، نظام خلقت را، این همه آثار علم و حکمت که درش به کار رفته دربارش بیندیشید، درباره خدا و فعل مخصوص به خدا شما فکر نکنید، به حیرت و زلالت میفتید. طریق مزمن فلا تسلکو، بحر عمیق فلا تلجو، سرگ الله فلا تکشفو، راه بسیار تاریکیه قدم در این راه نگذاری، دریای بسیار ژرف و عمیقیه واردش نشوی، راز پنهان خداست پرده‌دری نکنی، تکلف نکنی، ز سر غیب کس آگاه نیست، قصه مخوان، کدام محرم دل ره در این حرم دارد، حافظ اسرار الهی کس نمیداند، خموش، از که میپرسی که دور روزگاران را چه شد؟ شما را چه کار به ریشه های اصلی خلقت؟ به کار نداشته باشید. قدرت فهم اسرار خفیه این دستگاه عظیم آفرینش را ندارید. همینقدر بدانید که شما ریشه از عالم امر الهی گرفتید. این بدانید نشأت گرفته که از نفخه عظیم ربانی هستی، و بدانید که مسکن اول شما هم بهشت غرق در نعمت بوده، در اثر یک لغزش به اینجا افتاده اید، حالا در این عالم خاک هم ما شما را رها نکرده ایم، به شما عقل داده ایم، اراده داده ایم، اختیار داده ایم، وحی نازل کرده ایم، کتاب ها فرستاده ایم، انبیا آمده ایم، نسخه داده ایم، طبق همین نسخه شما عمل بکنید، طبق همین دستور عمل کنید، شما را برمیگردانیم به همون موطن اولیتون، بلکه به مراتب عالیتر و بهتر. اولئک الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، به اونجا برمیگردید. شما تکلیفی هم بیش از این ندارید. در مسئله قضا و قدر خداوند کنجکاوی نکنید، به حیرت می افتید، به زلالت می افتید، چیزی هم دستگیرتون نمی شود، طبق دستوری که دادین عمل کنید. بنابراین قرآن برای انسان یک شرف و شخصیت آسمانی قائل است، گوهر انسان را گوهر پاک الهی معرفی می کند، و موطن اوله انسان را هم بهشت غرق در نعمت، منتها الیه سیر انسان را هم حیات ابدی جنت الخلد معرفی می کند. این نظر قرآن درباره انسانه. اما دانشمندان مادی و طبیعی چی؟ انسان را یک موجود بی ارزش و بی شخصیت نشون می دهند که ریشه گرفته از حیوانات، از جانورها، و سابقه و پرونده او را هم در لابلای خاکها و استخوان پوسیده ها و اسکلت های حیوانات و جانوران جستجو می کنند و می گویند انسان حیوان زاده است و همکنون وارث غرایز حیوانی آبا و اجداد خودش هست، شهوت و غضب را از آبا و اجدادش به ارث برده و در این دنیا هم هیچ کاری جز اشباع شهوات ندارد، و تمام همش اینه که باید شهوت را اشباع کند، غضب را اشباع کند تا میتواند بخورد، بیاشامد و کیف کند و لذت ببرد، غضب را هم اعمال کند. در این صحنه زندگی هر که مزاحم شد بکوبد و بمالد و له کند، از قانون تنازع بقا تبعیت کند، هر که از او ضعیف‌تر است بخورد او را ببلعد، خودش هم وقتی ضعیف شد خوراک قوی‌ها بشود و نابود بشه از بین برود. اون شد انسان در نظر دانشمندان مادی و طبیعی، اونم انسان از نظر قرآن. این چقدر فرق است. ببین تفاوت را از کجا ثابت بود. حالا اونی که مهم هست برای ما توجهش اینه، بدانیم اون شجره منهیه ای که مورد امتحان آدم و حوا قرار گرفت و نتیجتا سقوط شد، اون شجره منهیه مختص با آدم و حوا نیست. همه ما داریم، تمام اولاد آدم گرفتار همون هستن. هر صنفی از اصناف بنی آدم برای خودشون یه شجره منهیه ای دارن که مورد امتحان باید قرار بگیرن، در معرض امتحانن، منحصر به اونها نیست. احسب الناس ای یترکو ای یقولو آمنا و هم لا یفتنون، مردم میپندارن همین که گفتن مؤمنیم رهاشون میکنیم، آی امتحان نمیکنیم. چرا؟ ولقد فتنا الذین من قبله، ما گذشتگان را امتحان کرده ایم، همه را امتحان میکنیم، انبیا و اولیا و همه را امتحان میکنیم، تا مدعیان کاذب از حقیقت داران صادق از هم جدا بشن. این برنامه ایست باید اجرا بشن. تو هر کسی یک معرض امتحانی دارد. تالوت لشکریانش را حرکت داده، میبره برای میدان جهاد دیگه. خب بهترین عبادت خب جهاد دیگه، از این بالاتر نیست. لما فصل تالوت و بالجنود، بالجنود وقتی که لشکریان را حرکت داد باید امتحان بشن. حالا افرادی که برای جانبازی میروند، برای فداکاری میروند، امتحان میخوان. خوب بده، همه امتحان میخوان. اون کسی که انفاق مال میکند، اینقدر مال از خود جدا میکند، بذل میکند، امتحان میخواد. برای اینکه معلوم نیست این انفاقش الهی باشه، ممکنه انفاق انگیزه هوایی و نفسانی داشته باشه، اون شیطانی باشه. معلوم نیست هر که به میدان جهاد برود با کفار بجنگد کشته بشود انگیزه الهی داشته باشه، این معلوم نیست. قتل الحمار هم داشته ایم در میان سربازانی که در رکاب پیغمبر اکرم بودن. مهاجر ام قیس هم داشته ایم که برای رسیدن به اون زن آمدن هجرت کردن، در رکاب پیغمبر آمدن، این را داشته ایم. ولذا انفاق مال تنها معلوم نیست که این مقبول الهی باشه، بذل جان تنها معلوم نیست که مقبول الهی باشه. ارشاد هدایتی کسی زحمت میکشه، مینویسه، میگه، ارشاد میکند، قرآن میگه، روایت، این معلوم نیست که انگیزه الهی تنها داشته باشه. ولذا روز قیامت هر سه گروه را میآورن، هم ثروتمندانی که انفاق مال کرده اند فراوان، هم رزمندگانی که بذل جان کرده اند کشته شده اند، هم هادیان و راهنمایانی که ارشاد هدایت کرده اند همه را میآورن موقف حساب با کمال دقت. تو چه کردی؟ میگه من درس خوندم، با سواد شدم، عالم شدم، با قرآن، با روایات آمدم، ارشاد کردم، هدایت کردم. بعد میگن که ولی تو خودت ولی شاید خبر نداری که انگیزه ات این بود که بگوین عجب آدم با سوادیه، عجب آدم سخنور خوبیه. مثلا مردم بگن او گفتم دیگه از ما چه توقع داری؟ برای این بود که گفتم به جهنمش میبرن. اون منفق مال می آورن، انفاق مال کرده، خب چه کردی؟ بعد من زحمت کشیدم، اموال فراهم کردم، بعد همه را هم در خدا دادم، خمس دادم، زکات دادم، کفارات. بگم بله، میخواستی مردم بگن چقدر دست و دل بازه، چقدر آدم خیریه. بله هر جا کسی بخواد کار خیری به اون راجعه میکنه. خواستی مردم بگن، خب گفتم دیگه، جزات همینه، پاداشت همین بود دیگه. اون یکی در میدان جنگ رفته کشته شده، خب چه کار کردی؟ بگه خب بله، من هم نیرو بدنی داشتم، ایمان داشتم، آمدم رفتم جهاد با کفار کردم، کشته شدم. بازم میگن تو میگه خبر نداری، انگیزت این بود. مردم میگه عجب دلیریه، عجب شجاعیه، عجب از جان گذشته ایه. خب این رو گفتم، مورد امتحانه. حسب الناس ای یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، ولذا تالوت لشکریان خود را که میبرد برای میدان جهاد، برای جانبازی که دیگه بهترین عبادات بذل جان میخوان بکنن، همونجا امتحانه. رسیدن کنار نهر صاف و آب زلال، تشنه هم هستن، هوا هم گرم، آفتاب زده شده اند، تشنه شده اند، کنار آب روان، خب آب صاف و زلال باید بخورن دیگه. همینجا که رسیدن فرمان رسید، ان الله مبتریکم به نهر، همینجا خدا شما رو میآموزد، آزمایش میکنه در همینجا. من شرب منه فلیس منی، احرام شد هر که از این آب بخوره از ما نیست، من قبولش ندارم. و من لم یشربه و من لم یطعمه فانه منی، هر که از این آب نخورد از ماست، الا من طرف غرفتم بیده، مگر اقداری که همینقدر صد حفظ رمق بشود و یه قرفه ای بردارن، یه مش آب فقط این مقدار بخوان بخورن سیر بشون. خب امتحان، حالا این امتحان برخلاف طبع آدمه، برخلاف عقل آدم هم هست، هم خلاف عقله هم خلاف طبعه. برای اینکه طبع میگه که خب تشنه هم دیگه، آدم تشنه میل به آب داره، آب صاف و زلال، آفتاب زده زیر نخوره اون میل. عقلم میگه خب بله، آدمی که میخواد بره میدان جنگ باید قوی بشه دیگه، خب بخورد قوی بشه با کفار بجنگه دیگه، خب چرا نخوره، خب قوت بدنی پیدا کند، قوت بازو بجنگه دیگه. خب میگه طبع میگه بخور، عقلم میگه بخور، اما خدا میگه نه، عقل داری بخور. این فرمانی است که فوق طبع و فوق عقل دیگه، چی میشه کرد؟ حالا اینجا کنار آب روان است و انسان همش دنبال فلسفه میگرده، هر دستوری میگیم آه فلسفه هر چیه، دم از روشن فکری میزنه، من روشن فکرم، من به همین که بگی این کارو بکن این کارو نکن من زیر بار نمیرم. فلسفه اینجا من آب نخورم چیه؟ خب یا آب من تشتم یا آب صاف و زلال دیگه، عقل من که میگی بخور دیگه برای اینکه قوی بشه و برم بجنگم دیگه. و فلسفه این که آب نخورم، ولی هر کی بخوره از من نیست، اون چرا؟ من روشن فکرم، من قبول نمی کنم این حرف را که چرا نخورم. فلسفه چیه؟ فلسفه داد فلسفه میزنه اینا هم زیاد بودن. رسیدن بنی اسرائیل میخوان از دروازه شهر وارد بشون، فرمان رسید قل ندخلوا هذه القرية و این وارد بشید، اما و خلو باب سجدا، از یک اون در معین وارد بشید، سایه درهان همه دروازه ها بلنده، ولی از اون یه دری که یه قدر کوتاه‌تر هم از وارد بشید، موقع ورود هم باید خم بشید وارد بشید، موقع گفت بگه هت، از اون در خمیده وارد بشید، هت هم بگید و قولو هت، این آیه قرآن نغفر لکم خطایا. اونجا رسیم بازم گفت ما روشن فکرین، ما دون با فلسفه، فلسفه چیه؟ خب این همه دروازه های بلند چرا وارد نشیم؟ همه از این یه در برویم تو مخو، چرا این همه در قابات دیگه قابات، چرا اون رو خالی باشه از این در برویم، تازه چرا خم بشیم؟ خب وجود که بلنده دیگه، خم شدن نداره که، یه در کوتاهی که نی، او حته چیه؟ حالا برای چه حته بگیم؟ او چیزی بگیم؟ مثلا پنته بگیم یعنی گندم مثلا، چرا حته بگیم؟ و قرآن گه نه، شما طبق دستور عمل کنید، چون نکردن محکوم شدن به عذاب میگیده. خلاصه اینجاها انسان به قول خودش دم از روشن فکری میزند و داد فلسفه. چرا؟ فایده چیه؟ به جناب ابراهیم علیه السلام وحی شده، در خواب هم وحی، خواب انبیا وحیه، و بچه خود رو سرش ببرید، خب سر بریدن جوان خیلی خوب و صورتن سیرتن همه چیز زیبا به خاور زمین سرش ببره، این طبع آدم نفرت میکنه، عقل هم مشمئزه، عقل مانع است، عقل میگه درست نیست کشتن فرزند به دست پدر، اون هم بگیم که بیاد درست نیست، عقل مانع است، طبع هم متنفره، تنها خالق آمر است، او دستور میده. اینی عراف المنام انی از بغوش، من در آب میرون که من زبحت میکنم، او هم گفت که بله افعل ما تو عمر، اون چه مأموری انجام بده. خب اینجا جای امتحانه دیگه، جا امتحانه هم اونجاست که طبع آدم میکشه و عقل هم فرمان میده، ولی خدا نهی میکنن، اونجا عقل متنفره، طبع هم متنفره، خدا فرمان اجرا میدهد. چرا هیدا؟ فلسفه چیه؟ بگیم عالی ترین فلسفه، عالی ترین فلسفه اسلامه، ان الدین عند الله الاسلام التسلیم، عالی ترین فلسفه اینه که انسان به حدی برسد که شرف خودش را در افتادن به دامن کمال مطلق ببینه، مانند یک موم
در پنجه او تسلیم باشه. به هر سمتی که او بچرخاند میچرخه، به هر شکلی که او میدهد شکل میگیره. این شرف انسان در اینه. شرف انسان در نیست که طبع من چی میخواهد، عقل من چی میگوید، نه. شرف انسان میداند که شرف من در چیه. او که اونچه او گفته، تعبد اسلام، تسلیم، این وظیفه است. اما یالالاسف این انسانی که به خیال این که روشن فکر شده و به کمال رشد عقلی رسیده، غافل این که هنوز جاهل خام است، خود را هم نشناخته تا برسد به شناسایی خالقش، این انسان خب در فکر همینه، طبعم چی میکشه، عقلم چی میگوید. این موقع امتحان. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتلیکم بالنهر، شما را با همین نهر آب داره امتحان میکنه، اگر خوردید از ما نیستید، هر که نخورده از ماست مگر به قدر غرفه ای، ولی خدا گره دارد، فشربوا منه الا قلیلا منه، همه خوردن از اون آب، فقط اندکی موندن که اینها نخوردن. ولی برای ما هم از این نهرها هست، سر رامو میاد، خیلی هم شدید ما را امتحان می کنن. بازرگانان کسبه بازار، اونا نهر آبشون چی هست؟ همون مشتری های ساده لوح و پرپول. مشتری ساده لوح و پرپول که میشه طلا انداخت او را شکارش کرد، ولی اینجا امتحانش میکنه. اگه شکارش نکند، عادلانه و عمل کند، منی. اگر نکند که لیسه منی دیگه، از ما بتاق نمیشه دیگه. این همه شجری منیه هست، تنها مال پدر بزرگ ما نبوده، ما هم همه اینجا ها میرسیم، نکن این کار را. به اینجا درسی اینه، خودداری کن. آه چطور و چقدر ما تو خانواده ها داریم، اون کسانی که میتوانند دریچه ماهواره را به خانه هاشان باز کنند، این شجره منهیه هست اونجا، نکنید. اگر بکنید لیسه منی، از ما نخواهید بود، بدبختی ها خواهید دار. اون کسانی که از این فیلم های بدوی فاسد و مفسد استفاده میکنند، شجره منهیه شون هست. اینجا همون نهر آب است که رسیده، خودداری کنید، نکنید چنین کاری. خانواده هایی که قبلا شما چادری بوده اید، خانم هاتون، دختر هاتون، حالا یه نسیم بیخورده بعد آوادید منتقل کردید به مانتو و روسری، نه، این مال شما نبود. مانتو و روسری مال و بیهجاب های محض بود. اونه که بیهجاب بودن خواستن یه قدم به حجاب نزدیک کنن، گفتن روسری مانتو. شما که چادری بودید عقب گرد کردید، یک قدم به بیهجابی نزدیک شدید، نه اینکه ترقی کردید. نه، خانم های چادری که قبلا چادری بودن حالا زیاد دیده می شوند که اینها روسری و منطقی شدن، اینا یک قدم به بیهجابی نزدیک شدن. اونا یک قدم به حجاب نزدیک شدن. اونا که بیهجاب بودن یک قدم به حجاب نزدیک شدن. با روسری دارم منطق. اما شما ای که چادری بودید چرا؟ یک قدم نزدیک شده به بیهجابی. اینا همون مفترابه نهر هست، شما رو امتحان می کنن. کشدری منهی شما همین جا هست دیگه، مراقبت لازمه. همه ما اون خطبا و آز آیان اهل منبر، اینا هم نهر دارن و خودشون می دانن چه نهر دارن، که اگر مطلبی خالی از اتقان باشه، خالی از احکام باشه، گفته بشود مجلس می گیره، خوبم می گیره، کربلا میشه، اما خدا ناراضی میشه. خب همینجا باید رعایت کنن، مشغول خطاب سید و ساجدین علیه السلام نشود. لیلک ایها الخاطب، وای بر تو ای سخنگو، اشتریت مرضات المخلوق به صفت الخالق، رضایت مخلوقی را با خشم خالق معاوضه کردی، معامله کردی. صاحبان مقام، اونا که مقامات دارن، در مراکز قدرت نشستن، اونها هم نهر دارن، اونا مبتلا به نهر میشوند، شجره منهیه دارن، اونا مراقب باشن، سخت بر اونها مشکل تره، مسئولیت بر اونها سنگین تره. که اگه بگوییم سخت ترین صحنه امتحانی برای روحانیت این دوره است که مبتلا به نهرن، اغراق نگفته این که کنار آب زلال و سرد و روان، قدرت هست و ثروت هست و میتواند هر کاری، اینجا مسئله مراقبت میخواد. اگه بگیم خیلی شدیدتره، مسئولیت سنگینتره، که فرمودن اذا سنفان من امتی اذا صلحا
صلحت امتی و اذا فسد فسدت امتی بروحن از امت من. اگه صالح بشون امت من صالحن، اگه فاسد بشون امت من فاسدن. الامرا و العلماء، دانندگان دانایان و فرمان روایان. حالا اگر چنانچه فرمان روایان از دانایان جدا بودن، یک گروهی فرمان روا بودن، یک گروهی هم علما بودن، اگر ره فرمان روایان فاسد بودن، ممکن بود علمای صالح سر راهشان بیستن مقاومت کنن. اگر اینها فاسد بودن، فرمان روای صالح بشود دوام بیست. اگر هر دو یکی شدن، اگر یک گروه شدن، شدن هم علما هم امرا، چقدر سنگینتر خواهد بود. این مشکل دیگه، این نهر همینه. به اینجا ها برسه آدم خودداری کند، اشباع بشه، خودش اشباع نکند شهوات را. ولی ما به همه ما به موعظه محتاجیم، همه ما این موعظه و وعظ و نصیحت که منحصر به همون کسب بازار نیست. حالا کسانی که افراد عادی هن، بلکه صاحبان مقامات بیشتر احتیاج به موعظه دارن، چون اگر اونها کج برون، کجیشون برای امت خیلی گران تمام میشه، خیلی مشکل هست. ولذا اگر هم تند باشد، انتقاد باشد، باید تحمل کنن. حتی کسانی را در مدارس خصوصیشان ببرن، موعظه کنن، پند بدهن، نصیحت بدهن، گاهی تند هم باشن و تحمل کنن. نوشتن خواجه نظام الملک که وزیر معروف بوده، وزیر عادلی بوده، چطور بوده و عالم دوست هم بوده، علما که می آمدن در حضور او خیلی احترام می کرد از علما و بزرگان. یکی از اونها خیلی مورد احترام بود، با اینکه به حسب ظاهر یه لباس خیلی هم فاخری نداشت و ظاهر آراسته ای هم نداشت، ولی او را بیشتر احترام می کرد. نزدیک خودش می نشوند و با کمال ادب به سخنان او گوش می داد. حتی مورد گله دیگران واقع شد که این اونده هم مقام علمیش به پای ما میرسه، مثلا انتقاد دیگه. خب چرا اینقدر برش؟ گفت علتش اینه که این مرا زنده میکنه و شما مرا میمیرانید. شما هر وقت پیش من میاد مدهم میکنید، تعریفم میکنید، عیبهای مرا نمیگید، مغرورم میکنید و این غرور موجب هلاکت من است. ولی این آدم هر وقت میاد عیبها رو به من میگه، با کمال صراحت بگه این عیب در شما هست، اون عیب در شما هست، و این مرا زنده می کند، این حق حیات به من داره و شما مرا میکشید، این مدهم میکنید، این ثنا میگویید و رضا مغرورم میکنید. بعد این به فکر افتاد خواجه نظام الملک یه ورقه ای تهیه کند که امضا بگیره از اون آقای علما که مثلا بنویسن آدم خوبی بوده. شما که ما حالا کفن مثلا مینویسیم میاریم و بنویسید این آدم خوبی بوده، ما مثلا نمیشتوسیمش، میگیم اللهم انا لا نعلم منه الا خیر، ما کسی نمیشتوسیم رو، میگیم ما ازش خیر دیدیم، همیشه خیر دیدیم ازش. او هم خواست یه همچیزی ورقه تهیه کند و همه بنویسن که این آدم خوبی بوده که در ببره در عالم قبر، اگر نکیر و منکر آمدن مثلا نشون بده که همه تحصیل کردن آدم عادلی بودن. این نوشت و بعدم داد. خب نوشتن، اونا نوشتن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و بعدم اسم او را با القابی بردن. بعد وقتی آوردن پیش همون آقایی که میگفت مرام انتقاد میکنه از من و عیبم را میگه که شیخ ابو اسحاق و مدرس مدرسه نظامیه بوده، پیش رو آوردن، او برداشت نوشت که اسم این حسن بود، اسم خواجه نظام الملک حسن بود، حتی وزیر هم ننوشت، نوشت که حسن خیر الظلمه، یعنی خوب ظالم ها اینه، تو ظالم ها خوبشون حسنه، حسن خیر الظلمه. حالا اونها می نوشتن اون عادل است و شیرین است، اون نوشت که حسن خیر الظلمه، امضا هم کرد، کتب او ابو اسحاق، یعنی امضا ابو اسحاق. وقتی بردن پیش اون نگاه کرد گریه اش گرفت، گفت حق بدتر اینه که این گفته، حق بدتر همینه، حسن خیر الظلمه. اون یکی با شمع بر می گشت روز، گرد هر بازار دل پر عشق و سوز. گل فضولی گفت او را چه فلان، این چی می گردی بگرد هر دکان؟ گفت می گردم می جویم به هر سو آدمی، کوب و دهی از حیات اون دمی، دنبال آدمی می گردم که روح آدمیت برش زنده شده باشه. هست مردی؟ شما سراغ داری کسی؟ حالا گفت این بازار پر مردمانم، آخر ای دانای هور، خب همه مردن دیگه، تو بازار دیگه چطور را دنبال مردی نگردی؟ گفت خواهم مرد در جاده دو ره، در ره خشم و به هنگام شره. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو به کو. کو در این دو حال مردی در جهان، تا فدای او کنم امروز جان. پس اینا همه آزمایشگاهیست برای همه ما دیگه. می فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله ان اخوف ما اخاف على امتي من بعدي هذه المكاتب الحرام و شهوت الخفيه و ربا. می فرمود بعد از خودم خیلی نگران امتم هستم. اونی که خیلی نگرانم اینه که میترسم این امت من گرفتار این کسب و کار حرام بشه. کاتبی حرام تو بازار، ربا مخصوصا، اسم بردن ربا را، با اینکه خود مکاسب حرام شامل ربا هم میشد دیگه، ولی مستقلا ذکر کردن ربا. میترسم تو بازار مسلمان ها ربا رایج بشه. بگیم یا رسول الله همونجور شد، همونی که میترسیدی و آمد بشرم هر اون چه میترسیدم، بیا در مکاسب حرام زندگی مسلمان ها ببین چی میشود. خب به پول چقدر در دلها جا گرفته، حب پول، زب ندل ناس، حب و شهوات، من النساء و البنانین و القناطیر و بنین و القناطیر المقنطره. فرمود می ترسم یکی کسبای حرام پیدا میشه، ربا، و دیگر شهوت خفیه. شهوت خفیه ها احتمالا مراد اون کارای خوبی باشه که ظاهرش خوبه اما باطنا اون غشش که از بین رفت معلومه، اون معلوم میشه که چی حرام ترا بودگانه بوده. زرندودگان را با آتش برن، پدید آید اونگه که مس یا زرن. رضا این حدیث را داریم که برای ما خیلی تکندنده هست. حالا اول خود آیت رو میخوانیم که لیس به امانیکم ولا امانی اهل الکتاب. اینه مراقب باشید، آرزوهای شما منشأ اثر نیست، پیش خودتون سلیقه درست میکنید، آرزوها دارید و حتی دین را هم مطابق سلیقه خودتون توجیه میکنید. لیس به امانیکم ولا امانی اهل الکتاب، من یعمل سوءا یذبه. این باورتون بشه هر که کار بد کند کیفر خواهد دید. تو برفل کار بد را جوری بیارید مردم نفهمند، خدا که میدونه. من یعمل سوءا یذبه ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. اونجا که رسیدید غیر خدا کسی به داد شما نمیرسد. خدا هم وقتی از شما نپذیرد قبول نکند، نصیر شما کیه؟ ولی شما کیه؟ اگه بگی شفاعت، شفاعت به اذن الله هست. یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا لمن اذن له الرحمن و رضی له قولا. شفاعت اولیاء خدا هم که مستقل که نیست، از خودشون باشه، به اذن الله شفاعت برمیخیزن، شرایطی دارد. ولایت خدا تا نباشد شفاعت انبیاء و اولیاء هم که در جریان نخواهد بود. من یعمل من الصالحات من ذکر او انسا و مؤمن. اگر مؤمن باشید و انگیزه های الهی داشته باشید، اعمال خوب انجام بدهید، خب بله بهشت بر این جای شماست. اما فرمود که ان الملک لیسعد به عمل العبد مبتهجم. چه بسا فرشته میاد عمل آدم را میبرد، به نظر خودش هم خوبه، چون حالا فرشته هم که از تمام اعماق اعمال آدم خیلی با خبر نیستن، فحدی محدود اطلاعشون، مبتهجم به فیدا سعده به حسناته. وقتی بالا رفت یقول الله عز و جل اجعلوها فی السجین، ببریدش این اعمال به این خوبی را تو سجین بیافکنید. انهو لیس ایای اراده با، چون هدفش من نبوده، اخلاص به من نداشته. ورزا فرمون سیعتی الناس زمانو، به روزگاری میاد، تخبص فیه سرائرهم و تحسن فیه علانیتهم، ظاهرها خیلی زیبا می شود، باطنها خیلی ناپاک می شود. تمعن فی دنیا، چون دنیا حبش در دلها بینشیند. لا یریدون به ما عند ربهم، فقط رسیدن به حطام دنیوی را هدف گیری می کنند. تکون یکون دینهم ریا هم، حتی دینداری ها هم ریا می شود. لا یخالفهم خوف، خدا ترسی در قلبشون نیست. بله ظاهر خوبه، خدا ترسی در قلبشون نیست. خدا ترسیل نیست که آدم یه اینجا بینید بعد قرآن بخوانن و یاد روزه بخوانن اشکش بیاد، این که ترس نیست. می فرمودن که این خوب همه پیردن هم از این کارها دارن، اما نه خوف اون نیست که از اون کاری که می ترسد پرهیز کنن. اگه این شد این خوف رو ولی از کار بد پرهیز نداره، دلی میاد میشیند و مسجد و جلسه ای و میخوانن گریه میکنند و از یه قدری از تأثیر در قلبش پیدا میشه، اش تو چشمی پیدا میشه، این خوف نیست. لیس الخائف من یبکی و یمسح عینیه، اون آدم اون ترسو او ترسان اون نیست که میگرید و اشکش هم با آستریش پاک میکند، نه خائف اونیست که از اونی که میترسد فرار کند بگریزد، اون خائفه. و اگر این شد فهمدن اینجور باشن، ظاهرشان خوب باشه باطنها بد باشه، خوف خدا نداشته باشن، یا امهم الله به عقاب، خداوند یه عقاب فراگیری در زندگیشون وارد میکند، یدعونه دعا الغریق لا یستجیب له، دعا میکنن هی ختم امنگوجید میگیرن، مانند آدمی که تو دریا داره غرق میشه و فریاد میکشن اما خدا اجابتشو نمیکنه، لا یستجیب له، هی دعا میکنن به اجابت نمیرسه.
پروردگارا به حرمت قرآن کریم در فرج امام زمان تعجیل بفرمو و همه ما را به نورانیت قرآن منور بگردان، ما را به معارف قرآن اهل بیت آشناتر بگردان، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمو.